الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله السيدين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بحث ما این روزها در این ماه مبارک رمضان در رابطه با اخلاق معاشرت، اخلاق گفتگو و برخورد اجتماعی بود. چهار بحث رو من به همین مناسبت تقدیم کردم: بحث حیا، بحث حسن زن و سوء زن، بحث مربوط به آداب و اخلاق تخاطب و گفتگو و بحث عدم مزاحمت. این چهار سرفصل و عنوان رو ذیل بحث اخلاق معاشرت به عنوان زیربناهای این بحث مطرح کردیم. امروز پنجمین عنوان بحث رو که مربوط به اخلاق معاشرت مطرح میکنم. روزای قبل هم عرض کردم اینایی که میگیم سرایان داره، تو همه موارد و برخوردها جاری است، تا انشاءالله کم کم برسیم به ریز موارد این بحث. یکی از نکاتی که در جامعه کم و بیش مردم به شکایت مبتلا هستند، بعضی ها رنج میبرن از این مسئله، مسئله شماتت و سرزنش در گفتگوها و سخنهاست. اتفاق میفته بعضی از خانواده ها از این موضوع گله میکنن که آقا من هر کاری میکنم خانمم سرزنش میکنه، مقایسه میکنه، فلانی رو ببین، خودتم ببین. اگر مشکلی پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، شروع به تعییر و سرزنش میکنه. این زیاد گاهی در بعضی از افراد دیده میشه که این روحیه رو دارن. اگر فرض کنید حالا شماتت موضوعش اونجاهایی است که مصیبتی انسان پیش میاد، طرف مقابلم فرصت پیدا میکنه، شروع میکنه به اظهار گله و خوشحالی کردن از این که پیش اومده و چون حرف منو گوش نکردی اینطور شد. مثلا حالا یک آقای پدرش گفته با فلان خانم ازدواج کن، گوش نکرد، به هر دلیلی یک مورد دیگه ازدواج کرد، این ازدواج به طلاق منجر شد، همسرش از دستش رفت، اختلاف بینشون پیش اومد. حالا این مصیبت برای کسی پیش اومده که مثلا یک سابقه هم در گذشته داره و گوش نکرده. اینجا اگه پدر اومد اونها چون حرف منو گوش نکردی اینطور شد، چون من گفتم و توجه نکردی نیست، اینو میگن شماتت. شادی کردن بر شکست افراد، بر مصیبت افراد. مسافرت میرن دو تا جاده، مثلا مشهد میره، یکی جاده شمال یکی جاده کبیره، خانواده اطرافیان میگن از جاده مثلا کبیر بریم، میگه نه من دوست دارم از جاده شمال برم، دوست دارم از سرسبزی برم. میره اتفاقا تصادف میکنه، میگن ها ببین ما گفتیم از اونجا برو، اگه میرفتی اینطور نمیشه، از دست در خودی، از دست خود رأی، شروع کنن به سرزنش. اینا گاهی پیش میاد تو خانواده ها. اگر این جاده رو میره تصادف نمیشد، اگه این ازدواج رو میگردی طلاق نمیشد. مرد گاهی سرشکست میشه، گاهی باقی میاره، گاهی تو زندگی کم میاره. زنها گاهی اینطورن. شماتت و سرزنش از گناهانی است که به شدت توی روایات ما مذمت شده و به عبارت دیگر شماتت کننده به یک شکلی خودش رو بهتر از دیگران میبینه، میخواد دیگران رو همیشه بدهکار کنه. یک آقای میگه من اگر تصادف کنم طرف مقابلم هم مقصر باشه خانمم منو سرزنش میکنه، ولی او یه طرف آمده، او زده، یه تو مقصر. تو خیابون هایی کسی جلوی من بپیچه منو سرزنش میکنه. اگر اتفاقی برای من بیفته در هر شش مجرم منم، من خیالم راحت هم میشه مجرم منم. و این بده کسانی که همیشه مجرم اولاد ایست اوست. اگه دعوا شده بچه تو مقصری، اگه کتک هم خورده تو مقصری، هر جوری. این همون است که فرمود شر الناس من یرا انه خیرهم. بدترین مردم کسی که فکر میکنه خودش بهترین. تدبیر این درسته، پیشنهاد این درسته، مشورت این پیشنهاده ها از پیامبر که بالاتر نیست. عبدالله ابن ابی منافق و 2300 نفر از یارانش گفتن یا رسول الله وایسه تو مدینه بجنگیم، تو جنگ احد قلعه وار داخل قلعه هامون میمونیم، سلاح دست میگیریم، دشمن میرزه تو شهر، دروازه شهر رو میبندیم میرزیم سرش از بین میبریم. با همین سیاست بعضی ها خوردن شهر ما رو از دست دادن تو حوال جنگ. خلاصه به این شکل ما میخواییم بجنگیم. پیامبر مشورت کرد، بررسی کرد، نپذیرفت، به این نتیجه رسید خارج از مدینه برن. رفتن شکست خورد. حالا شماتت شروع شد. پیامبر برگشت مدینه، منافقین شروع کردن شماتت کردن. ما گفتیم اگه داخل شهر باشیم شکست. حالا اگه داخلم بود شهر شکست می‌خوردن. اگه اون بابا از جبهه کبیرم می‌رفت شهر تصرف می‌کرد. معلوم نیست که اون برای تو سیفیل درگه. املای ننوشته. املای ننوشته که غلط نداره. کسی که املا ننوشته غلط نداره. او جاده رو نرفته، داخل شهر نجنگیده، شاید بدتر از این میشد. به املای ننوشته که نمیشه کسی سرزنش کرد. شاید اون ازدواج هم صورت میگرفت بدتر از این میشد. شاید اون ازدواج هم صورت میگرفت اصلا احالا میشد. فرمود بدترین مردم کسی است که شر و ناس من یرا انه خیرهم. فکر میکنه بهترین مردم. چرا تو روایات داریم اقلو ان نظر الى اهل البلا. خیلی به اهل بلا نگاه نکن، یعنی کسایی که مصیبت دیدن، حالا یکی نابیناست، یکی فلجه، یکی مشکلی داره. فرمود خیلی دقت نکن، خورد نشو. بعضی عادت داره این سوال کنه چی شده، چه اتفاقی افتاده. فرمود خیلی خورد نشی تو اهل مصیبت، ممکنه متشجر بشن، ناراحت بشن. و در یک کلام شماتت و سرزنش، البته گاهی درونیش گناه نیست. وقتی میگم فلانی مثلا فلان اتفاق افتاد، آدم یه دعوایی داشته، کینه ازش داشته، یه ظلمی به آدم کرده، میگم فلانی مثلا تصادف کرد از بین رفت، آدم خب خوشحال میشه پیش دلش، ولی اظهار نمیکنه. گرچه اینم بده، ولی حرام نیست. در درون اگه یه وقت مثل سوءظن که در درون پیدا میشه، اگه یه وقت یه کسی خوشحال شد از یک مصیبتی که به کسی وارد میشه، اما حتی اظهارم نکرد، اظهار بفرمایید ناراحت خوشحالی نکرد، این شماتت درونی. بیشتر از حرف ما رو شماتت بیرونی، کسی که اظهار میکنه، عادت داره به سرزنش. روایت داریم از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبی، فرمود من شمت به مصیبت نزلت علا اخی. کسی که به یه مصیبتی که بر برادرش وارد شده شماتت کنه. بابا حالا این مقصر، اصلا این بچه مقصر. گفتی بابا این گوری رو بر ندار، برداشتیش لغزش شکست. گفتی نرو پای دستی، رفت استکانو شکست. گفتی نه سوار این موتور نشد، شد، حالا پای شکست. حالا تو بیمارستان که داره پاشو گشت میگیره که جای سرزنش نیست. من بهت گفتم فلان کردم، نه حالا پاشو باید خوب کرد. فرمود من نزلت به مصیبت ولو دقت کنید چی عرض میکنم، مقصرم باشه طرف شما، من شمت به مصیبت نزلت به اخیه. کسی که شماتت کنه بر مصیبتی که بر کسی وارد شده، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، از دنیا نمیره مگر اینکه مثل این مصیبت یا بدترش براش پیش میاد. خودش هم به همین گرفتاری، حالا دیر و زود سوخت و سوز نداره، خلاصه هسته که اتفاق میفته. فرمود کسی که مصیبتی رو ببینه و شماتت کنه، لم یخرج من الدنیا، از دنیا خارج نمیشه الا اینکه این مصیبت برای خودش هم پیش میاد. من یه دوست داشتم، یه وقتی ایشون سوارش کردن برام تهران، تو مسیر قم و تهران یه خاطره جالبی برای من تعریف کرد. گفت فلانی، من یه روز از این اتوبان میرفتم، اتوبان خلوت، دیدم یه ماشین زده به نرده ها، خورد کرده، داغون کرده ماشین، خودش هم از بین رفته بود، چی از صحنه برده بودنش، منتها ماشین خیلی از بین رفته. گفت پیش خودم گفتم که آخه این اتوبان خلوت، این نرده های به این درشتی و پیدایی، اینی که زده به اینجا به این نرده از سه حال خارجی، یا مغز بوده ندیده، یا دیوانه، یا خواب بوده، یکی از این سه تا. کسی که تو این جاده خلوت و آرام زده به این نرده، یا مغز بوده یا خواب بوده یا دیوانه بوده، میگه در همین تحلیل بودم، میگه محکم دادم به نرده، محکم که ماشین خودم خیلی هبهی رفته، گفت زدم و خودم هم پام شکست و بردارم کنار و یاد این حرف افتادم. گفتم خب ما که نه مست بودیم نه دیوانه بودیم نه خواب، چطور شما تحلیل رو میبندیش، چطور تحلیل رو مقصودش میکنی به همین ستا؟ یادم نمیره یک آقای توی مسجد این از این مهرای امین گذاشته بود که شک میکنن، یارو که شک رو از بین ببرن، گفت من شک زیاد میکنم. یه آقایی که ایشون هم جماعت و مسجد، گفت آقا آدمی که سه رکعت نماز نتونه حفظ کنه از یه مهر امین میخواست بکنه، سه رکعت نماز، چهار رکعت نماز آدم شک میکنه. آقا اینقدر ائمه ما چنین بودن، چنان بودن، حضور قلب رد بشه. همون شب نماز عشا رو ایشون سه رکعت خوند، خود همین آقا نماز چهار رکعت رو سه رکعت خوند. چه آقا بالاخره شک که پیش میاد، شماتت که از کسی که برای شکیات زیاد بود خودش همون شب دچار این مصیبت شد. ولی حالا بعضی خدا زود تو کاسهشون میذاره، بعضی نه طول میکشه که حالا اون دسته اول رو خدا بیشتر دوستشون داره. چون روایت هم داری اگر خداوند بخواد به بنده لطف کنه زود نتیجه اون حرفی که داده رو بهش ابراز میکنه، بهش با یه مصیبتی و یه حادثه‌ای در واقع آشکار میکنه. پس این از که عرض میکنم شماتت یکی از مسائلی است که تو معاشرت ها باید دقت بشه. مقایسه کردن بچه با بچه دیگری، با پسرخاله با دخترخاله، همسر با همسر دیگری، مرد با مرد دیگری، کوبیدن مرد، حتی اگه جاهایی عرض کردم اشتباه شده، اسلام اجازه شماتت نمیده. شما بیاید قرآن رو ببینید، داستان حضرت ایوب پیغمبر تو قرآن طولانی نیست، حدود چند تا آیه است، 4 تا آیه تو سوره صاد اشاره کرده به داستان حضرت ایوب. ایوب پیامبر الهی که در سوره صاد داستانش اومده، چقدر این داستان اهمیت داره که خدا به پیغمبر میفرماید وذکر عبدنا ایوب، تو ایوب رو یاد کن، تو ایوب رو قصهشو ببین، تو ایوب رو تو زندگی پیامبر داستانشو مطرح کن. ایوب چی بوده؟ قرآن میفرماید ایوب سه تا ویژگی داشته، ایوب سه تا خصوصیت داشت. انا وجدناه صابرا، یک صبور بود، نعم العبد، دو خوب عبدی بود. خیلی خدا به کسی بگه نعم العبد و خوب عبدی بود، خیلی باید نمرش بالا باشه که خدا او رو نعم العبد خطاب کنه. ایوب صابر بود، خوب بنده ای بود، انه ابواب، خیلی هم به خدا رو میکرد. ابواب یعنی کسی که خیلی رو به خدا داره. پیامبر این بنده خدا، این شخصیتی که سه ویژگی داشت، یک صابر بود، دو خوب عبد بسیار خوب و بنده خوبی بود، و سوم عذاب بود، خدا او رو به امتحان مبتلا کرد. امتحانش هم سنگین بود، بچه ها مریض، بعضی از دنیا رفتن، فقر شدید، بعضی نوشتن 7 سال، بعضی نوشتن 18 سال ایوب پیامبر به بدترین گرفتاری ها مبتلا شد. البته تورات خیلی اینجا در واقع اون رعایت ادب رو تو نقل داستان ایوب نکرده. مفصل ترین داستانی که تو تورات شاید اومده، 46 فصل تو تورات اختصاص به داستان ایوب یافته. خیلی حرفای بی‌ربطی اونجا زده که اینا درست نیست. ما همینقدر قرآن هم هیچ اشاره نکرده ایوب چه شد، فقط میفرماید به مصیبت مبتلا شد. روایات هم دارد اولاداش میمردن، داماش میمردن، دامهایی که داشت، زراعتش خوش شد، خودش مریض شد. اما این چیزایی که تو تورات نقل شده خیلی هاش از جعلیاته. عرضم اینجاست بعد از 7 سال یا 18 سال خدا به ایوب خطاب کرد، پا بزن از اینجا آب جاری شه، با این آب خودتو بشوی، خوب شد، خوب شد و تمام شد. بعدها امام صادق فرمود ازش پرسیدن کدوم مصیبت از همه بیشتر بر تو سخت؟ بچه از دست دادی، زراعت از دست دادی، مریض شدی، تهمتت زدن، همسرت آزار دادن، نان شب نداشتی. گفت همه این مصیبت ها قابل تحمل بود. شماتت دشمنان و شماتت راهبان و بزرگان قوم، اینها هنوز تو زخمش تو دلن که میمدن میگوزن ها تو چه کار کردی که اینطور شدی؟ اگه تو آدم خوبی بوده انقدر گرفتار نمیشد، اگه تو آدم خوبی بوده انقدر مصیبت نمیشد. تو من همه مصیبت ها رو تحمل کردم، اما شماتت دشمنان و راهبانی که اومدن مسخرم میکردن این حرف دلم. ببین آقا این گناه شماتت. حتی من آقا آیه قرآن دیدم، زیلش هم روایت دیدم، این آیهی که میفرماید و اثر و ندامت لما رأوا العذاب، کافرها مشرکا آدمای بد وقتی عذاب رو میبینن ندامتشون رو مخفی میکنن، پشیمون میشن. دیدید خود قیامت یکی از اسامی همینه، پشیمان میشن وقتی مصیبت و عذاب رو میبینن تو جهنم، پشیمان میشن. اما قرآن میفرماید پشیمانیشون رو مخفی میکنن، اظهار نمیکنن، برات نرش تو آتیش بسوزنش. خیلی هم ناراحته از این وضعیت، اما مخفی میکنه پشیمانیشو. و اثر رو ندامه از امام معصوم روایت داریم، فرمود به این دلیل مخفی میکنه که شماتتش نکنه، به این دلیل مخفی میکنه تو آتیش میرن ولی شماتت نمیشه، به این دلیل مخفی میکنه. این گناه شماتت است که بفرمایید اینگونه تو روایات ما روش تاکید شده است. چرا افراد شماتت میکنن؟ من سه چهار تا ریشه‌شو براتون بگم و بحث و جمع کنم. یک دلیل شماتت حسادت. لقمان به پسرش فرمود، این روایت از امام صادقه، پسرم للحاسده ثلاث و علامات، حسود سه تا علامت داره، یقتاب اذا غاب، وقتی نیستی غیبت تو میکنه، یتملق اذا شهد، وقتی جلوت تملق تو میکنه، و یک مسد مصیبت، تا مصیبت برات پیش میاد شماتتت میکنه. اینطور هم دیگه برزی ها، تا مصیبت پیش میاد، تا یه مشکلی پیش میاد، حسود اینطور حسادت. بنده یه وقتی منبر برفتم توی شهری، مسجد جامعه شهری که جمعیتی به اندازه همینجا پای منبر بودن، به بحثای مختلف، یه آقایی که میدونستم هیچی از من خوشش نمید، نمیخواد سر بزن من باشه، یه وقتی اومد تو خیابون من دید، آقا روزه شما باطله. چطور شد آقا؟ خب شما مگه نمیگن دروغ بستنه به خدا و پیغمبر حرام؟ نگفتم چه؟ خب شما امروز آیه قرآن اشتباه خواندید، درستم نگفت، کلمه یک سخفون من الله رو بنده یک سخفون من الرب خوانده بودم، کلمه الله رو اشتباه. عزیز من این که تعمد نیست، که اون که گفتن روزه باطله عمدیه، دروغ نسبت دادن به خدا. 50 دقیقه 40 دقیقه از حفظ میخوای رو منبر تاریخ بگی، آیه بخوانی، حدیث بخوانی، یه وقت ا او میشه، او ا میشه، پیش میاد دیگه، فاعل مفعول خوانده میشه، آیه کمی ممکنه پیش بیاد. خودم تو اسم تو رو منبر نمیتونی جایی بگی، نام خانواده که نمیتونی بگی، یک ماه ما رمضان 30 روز منبر، بعضی ها اینطور هم روحیه تشکر نیست، روحیه تقدیر نیست، همون یک عیب رو برجسته میکنه، همون یه اشکال رو علم میکنه، حسادت هست، اینو نزم حسادت هست. ببینید فرمود حاسد سه تا علامت دارد، مقابل متملق تو میکنه، پشت سر غیبت تو میکنه، تا مصیبت میبینی شماتت شروع میکنه. عوازر غفاری رو شماتت میکردن، اولادش رو از دست داده بود، خودش داغ بچه داشت، داغ جوان داشت، مصیبت دیده بود، میگوزن ها تو که پسرات نمیمونن، تو هم که اولاد از بین میرن، روز الحمدلله الذی یأخذ من دار الفنا، خدا رو شکر که اینا رو از این دار دنیا میگیره به دار بقا و ماندگار میبره. بعضی هم متاسفانه روحیشون اینه. زینب کبری سلام الله علیها وارد مجلس دشمن شده، مصیبت دیده است، داغ دیده است، اون خبیث رو کرد یزید، گفت دیدی خدا مردای شما رو کشت؟ عجب پر رو کار داره به خدا نسبت میده، الحمدلله الذی قتلت، شد خدایی که شما رو کشت. امام سجاد فرمود قتل به تو منصوبه، چرا به خدا نسبت میدی؟ چرا تو جنایت کردی؟ تو ظلم کردی؟ ظلم کردی؟ مگه میشه؟ خدا تو قرآن میگه هر کی کار خوب میکنه به خدا برمیگرده، هر کی کار خوب بد میکنه به خودش برمیگرده. ما اصابک من حسنت فمن الله، اگه با زبون گفتی لا اله الا الله به خدا برمیگرده، چون خدا این زبونه بسته. اما اگه با زبون فحش دادی خودت گیری. ای آقا خب اینم که زبون که خدا داده، خدا داده ولی گفته بوج نده، خدا داده ولی گفته ناسزا نگو. علت این که در کار زشت فقط ما دخیلیم، در کار مستحق خدا هم دخیله، اینه. دقیقا مثل پدری که 5,000 تومان 10,000 تومان پول به بچهش میده، میری دانشگاه، میری مدرسه، بابا مواد مخدر نخر، بابا پول تو پای حرام نده، بابا این پول قضا تهیه کن. اگه این بچه رفت با این پول یه قرآن خرید خواند، بابا تو شراط ثواب شریف چون بابا پول بشه. اگه این بچه رفت سحر ماه رمضان یه قضای حلال خود روزه گرفت، بابا شریفه چون بابا بهش پول داده. اگه این بابا رفت بچه رفت مشروب خرید روز ماه رمضان خود روزه شکست، بابا دخیل نیست. چرا؟ چون بابا پول بهش داد که این کارو نکن. بگو آقا یه پول بهش داد که نشه مشروب بخری، این که فایده نداره، ما این چه پولی نداریم. بگو آقا خدا یه زبون به ما میداد که نشه باش دروغ بگی، او وقتی میشه رشته دیگه انسان نمیشد، دیگه اختیار نبود، دیگه سلمان و بوذر از هم جدا، سلمان و بوذر و ابو سفیان از هم جدا نمیشد. لازمه یه زبان اختیاره، باید یه زبونی بهت بده که هم بتونه فحش بده هم بتونه عرض خوب بده. اگه عرض خوب زدی به خودش برمیگرده. ما اصابک من اصا حسنت من الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر چی بدیه به خودت برمیگرده. لذا که تنها تحلیل این بحث که جبر منجر نشه همین است. امام سجاد علیه السلام فرمود چرا به خدا نسبت میدی؟ زینب کبرا سلام الله علیها هم برخواست و ما رأیت الا جمیلا، چرا شماتت میکنی؟ شهادت بر ما زیبا بوده، جمیل بوده. منشأ شماتت حسادت، بغض، کینه، نخبت، غرور، منیت. آدم های مغرور، آدم های کینه‌ای، آدم های حسود سعی میکنن تو کارهاشون شماتت و شادی بر مصیبت دیگران و سرزنش کردن و کوبیدن و تحقیر کردن باشه، که بسیار روحیه بدی. عزیزم خدا با اون عظمتش بنده ها معصیتش رو میکنن. میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیغمبر بگو بنده های من که گناه منو کردید بیاید توبه کنید. میپذیرم چند بار توی آیه گفته، 17 تا نکته آتشی تو این آیه است که حالا وقت نیست من بگم، بعضی تفاسیر مثل آلوسی نوشتن. 17 تا نکته خدایی که بنده معصیتش رو کرده، وقتی موسی میگه یا اله العاصین 3 مرتبه لبیک میگه، به پیغمبرش میفرماید توبه کننده اگه اومد سلام من خدا رو بهش برسون. بچه از جوون حالا یه بارم یه سکتش پیدا کرد، یه بارم یه جور میکرد، همسرش یه بارم یه معامله ضرر کرد، پیش آمد نباید شماتت کرد. این نکته ایست که از این روایات متعدد ما استفاده میشود و در این روایات تأکید بر این شده است از سوی ائمه بزرگوار، از سوی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که نباید به مؤمن در مصیبت‌ها شماتت کرد. البته ممکنه یه سوالی تو ذهن بیاد، من اینو جواب بدم و بحثو جمع کنم. آقا کافر، منافق، دشمن وقتی شکست می‌خوره آدم خوشحال میشه، لعن میکنه، حتی نفرین میکنه، از خدا میخواد شکست اونا رو ببینه. این چیه قضیه؟ اول یه حدیث از پیغمبر اکرم براتون بخونم، بعد این نکته رو بگم. پیامبر گرامی اسلام تو مسجد نشسته بود، مردم هم مقابلش. یکی از روشای پیغمبر تو سخنرانی روش سوال و جواب بود، یکی از روشای پیغمبر تو سخنرانی روش سمعی بصری بود، گاهی با نقاشی چیزی حالی مردم میکرد. یکی از روشای پیغمبر روش تمثیل بود، میخواست بفرماید مثلا گناهاتون با توبه میریزه، برگ درخت خشک و تکان میداد میریخ، میفرمود توبه اینطور گناه میریزه. میفرمود تو بیابون لنگزره برید چوب خشک بیارید، میگفتن نیست، میفرمود برید پیدا میکنید، جمع میکردن، میفرمود هان گناه کوچیکم اینطور جمع میشه. یکی از روشای رسول خدا روش تشبیه، تمثیل، سوال و جواب. رو چرخ مردم الا اخبرکم بشرارکم، که این روایت زیباست در کافی شریف جلد دوم، مردم بگم بدترین شما کیه، شرورترین شما کیه. قالوا بلا یا رسول الله، بلا جان بفرمایید. فرمود من یمنع رفته یضرب عبده و یتزود وحده، کسی که مهمون و تعویل نگیره، بنده و غلامشو بزنه، تنهایی هم بپره، یتزود و وحده، سفر میره تنها. بعضی هایی دارن فکر میکنه از مردم جدا بشه، مردم گریزن. آدمی که عبد و غلامشو بزنه، مهمونشو تحویل نگیره، مردم گریزن باشه، همه جا خودش برای خودش یکه بره، وحدت رده باشه، این بدترین مردمه. تو نهل تعلیف بعضی اینطور هم متاسفانه، نهل پذیرایی تو خونش، نه خونت میاد، نه خونش نهلتت میکنه، نه بفرمایید که باید مسافرت میاد. فرمود بدترین شما من یمنع و رفته، کسی که مهمان رو با اخلاقش با برخوردش. آدم امروز همه جا همه چیز به الحمدلله پیدا میشه، یکی از دلایلی که خونه افراد به مهمانی به روی بازه، به برخورد بازه، نه قضا. قضا تو رستوران هم میتونه بره بخوره. کسی که مهمان رو تحویل نگیره، عبدش رو بزنه. سوم هم در این روایت دارد یتزود و وحده. من یتزود و وحده رو اینطور معنا میکنم، حالا عزیزان اگر معنای بهتری به ذهنتون میرسه استفاده میکنیم، یعنی تنها میپره، زاد و توشش همش با خودش، خودش این بر اون بر میره. پیغمبر اکرم مجددا سکوت کردن، جلسه آرام شد، مردم یه خود به هم نگاه کردن، عجب کسی که این کارا رو میکنه بدتره. فرمود الا اخبرکم بشر من ذلک، از این بدتر هم دارید؟ میخواید بهتون بگم بدتر از این چیه، شرتر از این چیه؟ قالوا بلا یا رسول الله. خود حضرت داره این جور بیان خود تحریف ایجاد میکنه. بله بفرمایید. فرمود من لا یؤمن مکروه ولا یرجا خیره، کسی که خیرش به مردم نرسه از شرش هم آدم در امان نباشه، هم شر میرسونه هم خیر نمیرسونه. من لا یرجا خیره، خیر که نمیرسونه، امید به خیرش نیست. ولا یؤمن شره، شرش هم آدم ایمن نیست. خب مطلب دوم، مرحله سوم فرمود الا اخبرکم به شر من ذلک، میخواید از این بدبخترم براتون بگم، از این شرترم بگم؟ بله یا رسول الله. فرمود المتفحش اللعان الذی اذا ذکر عنده المؤمنون یلعن، انسان فحاش و کسی که وقتی اسم مؤمنا پیشش برده میشه لعنت میکنه. لعن و فحش به مؤمن کسی انجام بده از اون دو گروه قبلی بدتره. پس این حدیث لعن و مذمت کرده، این حدیث فحش و مذمت کرده، سبق و مذمت کرده، اما خود خدا تو قرآن لعن کرده به عزیزه ها. و من یقتل مؤمنن متعمدن، اگر کسی مؤمنی رو به خاطر ایمانش و اعتقادش بکشه، خدا میگه چهار تا چیز شاملش میشه: جزا خالدن فیها، جهنم میره، غضب الله علیه، خدا بهش غضب میکنه، لعنه، لعنتش میکنه، و اعد له عذابا الیما، عذاب دردناک بهش میده. خود خدا تو قرآن کسی که مؤمنی رو از روی ایمان و اعتقادش به قتل برسونه میفرماید خدا لعنتش میکنه. بنده امسال تو بقیه این آیه رو برای یکی از همین وهابیا خواندم، وایساده بود میگفت ما قبول داریم شمر امام حسین بکشته، قبول هم داریم یزید فرمان داده، ولی لعن شمر و یزید جایز نیست. برای این که مگه شما وکیل خدایی؟ خدا میخواد قاتل امام حسین رو ببخشه. فریاد میزد یکی از اشتباهات شما شیعان لعن یزید و لعن شمر و معاویه. کتاب هم تاب کردن اخیراً نه خیلی قبل، براءت یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. کتاب نوشتن فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. این کتاب هایست که توی عزی از جوها متاسفانه چاپ شده، مخصوصا دو عربستان. گفتم بنده خدا این آیه قرآن رو چی جواب میدید؟ حد اقلش امام حسین مؤمن که بود، پسر پیغمبر هم فرض کنید نبود، امام هم نبود، مؤمن که بود. و من یقتل مؤمنا متعمدا، قرآن میگه کسی مؤمنی رو عمدی بکشه، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جزاش جهنمه، غضب خالدا فیها، همیشه. جوابی نداشت بده بنده خدا، روشن جواب. خود خدای تبارک و تعالی لعن کرده کسی مؤمن رو بکشه، منافق رو لعن کرده، مشرک رو لعن کرده. اینجا طبیعتا مجازه، اشکالی ندارد. یه حدیث از رسول بزرگوار اسلام خدمت شما بخوانم و ذکر مصیبت. پیغمبر گرامی اسلام فرمود، این حدیث خیلی زیباست، دلم میخواد وقت اجازه میداد بیشتر از این روش صحبت کنم، ولی در حد گزارش. فرمود خدا هفت گروه رو لعنت کرده، من پیغمبرم لعنت میکنم، تمام انبیا هم لعنت میکنم. پس جواز دادن برای بعضی جا. فرمود خدا علمی من پیامبر لعن میکنم هفت گروه که خدا لعنت کرده و کل نبی مجاب، همه انبیایی که دعاشون مستجابه این هفت گروه لعنت کرد. این روایت در خصال مرحوم صدوق است، در بهارم اومده. این هفت گروه چی هستن که رسول خدا میگه من لعنت کرد، خدا لعنت کرده همه انبیایی که دعاشون مستجابه. البته این مجاب غیر توجیهی است، ما نبیی که دعاش مستجاب نباشه نداریم. یعنی همه انبیا دعاش کردن، نفرین کردن و لعن کردن این هفت گروه. الزائد فی کتاب الله، یک کسی به قرآن اضافه کنه، تحریف قرآن کنه. اعتقاد ما آن است قرآن یک کلمه نوش اضافه نشده و افزوده نشده. اگر از کسی از روی نادانی، از روی ناآگاهی، از روی غرض نسبت تحریف قرآن بده، مصداق این لعن و حدیث برای این که مگر این که حالا یک دلیل غیر منطقی ارائه کرده و فکر کرده منطقی، مگر این که غرض نباشه. و الا نسبت تحریف قرآن هیچ که از علمای شیعه تقریبا ندارن. یکی دو موردم که هست، بعد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل، من یه وقتی نظر خودش من نعرض کردم، ایشون یک کتاب خوبی دارد به نام مدخل التفسیر، ترجمه فارسی هم شده، مفصل اونجا ادله عدم تحریف قرآن رو آورده. کسی معتقد باشد قرآن زیاد شده، فرمود این یکی از کسانی که لعنت خدا شاملش میشه. دوم المکذب بالقدر، کسی قضا و قدر رو منکر بشه بگه نه خدا کاری نیست. سوم المخالف لسنتی، هر کس مخالف سنت پیغمبر بود. سنت پیغمبر آزار زهرا بود، سنت پیغمبر قصد قدیر بود، قصد فدک بود، سنت پیغمبر فراموشی حدیث منزلت بود، سنت پیغمبر این بود که فقط نماز رو اهمیت بدیم، سنت پیغمبر فقط این بود که عقل بزنیم تو نماز، سنت پیغمبر فقط این بود که نماز میخوندم تو قبلی مسجد النبی که از این افراد اومد و عصبانیت. آقا سنت پیغمبر این بوده دستشو تو عباش میکرده، شما چرا دستت از عباد بیرونه؟ خب بیا این سنت با این حل میشه. اگه واقعا اینقدر مهم است که دست تو عبا باشه این سنت، دست تو عبا نباشه این عدم سنت، واقعا رسول خدا این همه سفارش سنت کرد که مثلا فقط به این شکل باشه؟ دور کعبه معظمه اجازه نمیداد کسی دست به کعبه بزنه. تو سنت پیغمبر فقط رکن یمانی است. بودم درست پیغمبر رکن یمانی بوسیده، ولی فرموده بغلش نبوسید، فرموده اون برتر تو دست نزنی. چی گفت به همه این مقدس و همه این تبرک؟ این همه اهمیت سنت پیغمبر به اینجا رو دست گذاشته میشه، دست گذاشت اونجا نذاشته نمیشه. دست تو عواش بوده باید دست تو عوا باشه، بیرون باشه خلاف سنت. صفای نمازش منظم بوده باید منظم باشه. همه اینا رو قبول داریم، نه سنت رسول الله، اما احترام فاطمه سنت پیغمبر نبود، غدیر سنت پیغمبر نبود، قصد فدک خلاف سنت پیغمبر نبود. این است که فرمود سومین گروهی که خدا لعن میکنه مخالف سنت من است. چهارم المستحل من اثرتی ما حرم الله، هر کسی که اون که خدا راضی به اثرت من گفته اون رو کنار بذاره، اثرت من رو احترام نکنه. پنجم در این روایت فرمود المحرم ما احل الله، کسی که حلال خدا رو حرام کنه. بگه حجاب حلاله، بی حجابی حلاله، حجاب ضروری دین نیست. بگه مثلا شراب حلاله، بگه موسیقی حلاله، دلت پاک باشه، زنا حلاله، برادر شوهر محرمه، زن برادر محرمه، حلال خدا رو حرام کنه، فرمود لعنت خدا بر اون. گروه ششم در این روایت فرمود المستقل بالمسلمین علی المسلمین به شیعهم، کسی که بیت المال مسلمان ها رو ارتضا کنه، استفاده شخصی از بیت المال مسلمان ها داشته باشید. عزیزان این هفت مورد ببینید، خدا همه انبیا، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید اینها رو خدا لعنت کرده است. کسی معتقد باشد کتاب خدا اضافی شده، معتقد باشد قضا و قدر وجود ندارد، مخالف سنت من باشد، حرمت اهل بیت من رو بشکند، کسی که به بیت المال مسلمان ها استفاده شخصی کند، کسی که بفرمایید حرام الهی رو حلال بداند، حلال الهی رو حرام بداند. و گروه هفتم، المسلط بالجبروت لیذل من اعزه الله، کسی که بخواد کسی رو که خدا عزیزش کرده ذلیل کنه، کسی که بخواد کسی رو که خدا بالا برده پایین بذاره، کسی که بخواد عزیز پیش خدا رو ذلیل کنه، اینا رو خدا لعنت کرده. بنی امیه میخواستن عزیزا رو ذلیل کنن، میخواستن نام ابا عبدالله رو محو کنن، بنی عباس میخواستن موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا علیه السلام و اهل بیت رو پیش خودشون خار کنن، اما چطور خدا اونا رو خار کرد و اهل بیت عزیز ماندن؟ چون خود روایت دارد المسلط بالجبروت، اون کسی که با قدرتش، با شوکتش، با هیمنش، با مسئولیتش، زمان دستشه، قدرت دستشه، نیرو دستشه، بخواد عزیز پیش خدا رو ذلیل کنه، خدا او رو لعنت میکنه. حالا دیدید چرا اهل بیت ما محبوبن؟ چون خدا خواست عزیز باشن. و همه اونایی که جمع شدن، 100 سال معاویه اعلام در زمان او و بعد از او سب علی ابن ابی طالب شد، چقدر جسارت و توهین شد، اما چطور امیر المومنین به جای رسید که مسیحی مثل جورج درداغ هم در بارش کتاب بنویسه، اهل سنت شرح نهج البلاغه شو بنویسن، ابن عبدالعزیز شرح نهج البلاغه شو بنویسه. این همان است که اگر کسی بخواد عزیزی رو نزد خدا ذلیل کنه، لعنت خدا شاملش میشه. لعنت یعنی محرومیت، لعنت یعنی دوری از رحمت الهی. پس خلاصه بحث این شد که لعن و بفرمایید نفرین و شماتت برای مؤمنین جایز نیست، اما برای کفار، برای این 7 گروهی که شمردیم، برای کسانی که مخالف اهل بیت و ناصب اهل بیت هستن، طبیعتاً طبق این روایت منعی ندارد. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. روز چهارشنبه و متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام، کنار حرم کریمه اهل بیت، دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما مقیدیم 1 روز ماه رمضان رو در کنار حرم فاطمه معصومه اختصاص دادیم به روضه پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام. باب الهوائج، باب المراد. انشاءالله خدا قسمت کنه با نابودی دشمنان کاظمه بریم زیارت قبرش. یکی از درهایی که وارد میشه اسمش باب المراد است، درد مراد، درد حاجت. حتی غیر شیعه ها هم متوسل میشن به موسی بن جعفر علیه السلام. طبق بعضی از نقل ها دارد که اون خطیب بغدادی که خودش عالم سنی است، میگه من هر وقت گرفتار میشدم میامدم کنار قبر موسی بن جعفر و متوسل به اون آقا میشدم و حاجتم رو میگرفتم. آجان ما امروز کنار حرم دختر بزرگوارت میشستیم، گرچه از حرم شما دوریم، اما اینجا به یاد شما خدمت دختر بزرگوار شما سلام میده. دختری که حدود 10 سال داشت پدر بزرگوارش از دست داد، شاید حداقل 4-5 سال آخر عمرم بابا رو ندید، چون این زندان آخری موسی بن جعفر 4 سال طول کشید، ممتد بود. دخترم خیلی به پدر علاقه داره، دختر بابا رو خیلی دوست داره. فاطمه معصومه در سن 10 سالگی یتیم شد، اما حداقل 4 سال بود پدر رو ندیده بود. هر وقت سراغش رو از علی ابن موسی رضا میگیره و از برادرها میگیره. بعضیا نقل کردن گاهی از کاروانهایی که از عراق میومدن تو مدینه سراغ میگیره، از بابای من موسی بن جعفر خبری نداریم. خانم فاطمه معصومه، بیبی دو عالم، من رو ببخشید، شاید یکی از همین روزها یه تو خانه ام احمد عذاب پا شده. علی ابن موسی رضا نشسته و مردم به او تسلیت میگن، تعزیت میگن، چی شده برادر؟ برادر بی خواهر بی بابا شدی، پدرمون رو به شهادت رسوندن. ناله زد، گریه کرد، در مصیبت پدر بزرگوارش چند امام ما غریب جان دادن، کنار بچه هاشون نبودن، یکی خود وجود مقدس امام رضاست، یکی خود امام جواده، یکی موسی بن جعفر علیه السلامه. اما بر اساس اعتقاد ما امام آخرین لحظه پسرش میاد بالا سرش، ولو به طی الارض و اعجاز باشه. وجود مقدس امام هشتم مدینه بود. اون شخص میگه دیدم آقا عشق میریزه. گفتم آقا باباتون رو ندیدید؟ فرمود چرا، خودم رفتم سرشو به دامن گرفتم، خودم رفتم ودای امامت رو ازش گرفتم. آقا مگه ممکنه؟ بغداد کجا؟ مدینه کجا؟ چطور این فاصله رو رفتید؟ فرمود همونطور که جدم علی ابن الحسین از کوفه اومد کربلا با فرض این که در قل و زنجیر بود، در زندان بود، چطور اومد؟ منم همینطور رفتم، یعنی از غیر مسیر طبیعی. عرض کنم یا علی ابن موسی سر بابا رو به دامن گرفتی، بدن کفن شده بابا رو دیدی، بدن بابا سالم بود، اما کربلا سید و ساجدین بدن بی سر رو برداشت، سر بالای نی در کوفه بود و بدن به کربلا، هر طرف بدن رو گرفت یه طرف رو زمین ما، بدن شهیده، نمیخواد کفن بشه، باید با لباس خودش به خاک سپرده شه، اما سیدا لباس به بدن اربابتون نذاشته بود، لباس به بدن جدتون نگذاشته بودن، بدن بابا رو میان بوریا پیچید، هر کجا نشستی سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.